سازمان بی‌حد دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بی‌حد دوام، افتخار دیار سربداران.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. با بخش دوم از برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه های ادبی دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
قنوز مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران منشسته است و برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت دوست. همراهان محترم برنامه زنده ققنوس، سلام و درود بر شما. آخرین روز دی ماه بر شما به نیکی و تندرستی با امید که روزگارتون آباد و روزهاتون به کام باشه. با شادمانی صفحه دیگر از دفتر ققنوس رو با هم باز میکنیم و امید که این همراهی با روشنی و معرفت برای شما گره بخوره. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در این ققنوس خواهید شنید از این قرارند: گذری بر پیشینه زبان پارسی در هندوستان، روایت خانه، خانه داستان نویسان شهر اصفهان، و برگزاری نشست خبری یکی از جذابترین جوایز ادبی در کشورمون، 17th دوره جایزه ادبی جلال. این دم 15:05 است و شما برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید.
جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به کوی تو به کوی گذری نیست مرا، جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به کوی تو به کوی گذری نیست مرا. یکی خوشک درختم، هنرم سوختن است، من یکی خوشک درختم، هنرم سوختن است، برنه در باغ محبت ثمری نیست مرا، برنه در باغ محبت ثمری نیست مرا، جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به ساقی و هر چه دهی باده چو جامم تسلیم، چه دهی باده چو جامم تسلیم، در دلم شکوه به رخ چشم تری نیست مرا، در دلم شکوه به رخ چشم تری نیست مرا.
از مجموعه لیلی نامه قطعه اثری نیست مرا رو با اجرای آواز و نغمه پردازی آقای داوود آزاد تقدیمتون کردیم روی کلام زیبای مولانا. برگزاری نشست خبری 17th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد. امروز یک شنبه 30 دی ماه نشست خبری 17th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در خانه کتاب ادبیات ایران برگزار شد. الان قصد داریم با آقای دکتر مسعود کوثری صحبت کنیم. ایشان دبیر 17th دوره جایزه جلال هستند تا درباره آنچه در این برنامه گذشته برام توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر کوثری، خیلی خوش آمدید.
جناب محمدیان، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ققنوس سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، درود بر شما، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از این که به برنامه برسیم، زمانی که سرخط رویدادهای ادبی رو میگفتم، از جایزه جلال به عنوان یکی از جذابترین و در این حال پرحاشیه‌ترین جایزه های ادبی کشور یاد کردم. چه گذشت در نشست خبری امروز؟ چه شنیدیم؟ چه گفتید؟
امروز نشست نهایی جایزه جلال الاحمد بود و با حضور خبرنگاران محترم مطبوعات برگزار شد و نامزدان جایزه در چهار بخش داستان و رمان، داستان کوتاه، داستان و رمان بلند، داستان بلند و رمان، مستندنگاری و نقد ادبی معرفی شد که لیست اسامی و فهرست اسامی هم در سایت خانه کتاب درج شده. امروز این 17 دوره این جایزه هست و بزرگترین و مهمترین جایزه ادبی ایرانه که در این چهار بخش به اجرا در میاد و خود نویسندگان بسیاری در کشور منتظر اعلام نتایج این جایزه هستند.
بسیار خوب. بعد بازخوردها چطور بود؟
خوب بود. حالا برها خبرنگارها نکاتی داشتن که گهگاه مربوط به دوره های قبلی می شد یا سوال هایی داشتن در مورد میزان جایزه.
خب سوال ما هم هست البته.
بله، میزان جایزه امسال، سال گذشته 400 میلیون تومان برای نفر برگزیده بوده که امسال با یه افزایشی به 500 میلیون تومان رسید. برای تشویقی ها
نفر اول در هر بخش،
نفر اول در هر بخش، برای آثار تشویقی بین 150 تا 200 میلیون تومان امسال تعیین شده که بازم نسبت به 100 میلیون تومان سال گذشته افزایش داره. این مبلغ جایزه‌ای است که بلافاصله بعد از برگزاری اختتامیه به افراد پرداخت خواهد شد.
بسیار هم عالی. یه کمی در مورد بخش ها برامون توضیح میدین، تفاوتی کرده با ادوار گذشته، اتفاق جدید دوره پیش رو چیه؟
خب جایزه جلال یک چارچوبی داره که
اتفاق خوبش که به نظرم شما این اولین اتفاق خوبه.
محبت شما،
متشکرم. خب بخاطر اینکه دست جدی بر آتش دارید، گاهی مثلا تو سالهایی به نظرم انتخابهای عجیبی بودن، کسایی بودن که اصلا خیلی جدی و مستقیم با اهالی ادبیات در ارتباط نبودن، ولی من خودم خبرش رو در ققنوس خواندم، توضیح دادم که انتخاب خوبی بوده.
محبت شما. امسال 2526 اثر وصول شده به دبیرخانه جایزه جلال الاحمد که در خانه کتاب قرار داره. از این تعداد 1265 تا داستان و یا رمان بوده، 396 تا داستان کوتاه، 749 تا مستندنگاری و 116 تا نقد ادبی. نکته مهم در امسال به نظر من این بود که ما خود در ادب، داستان بلند و رمان به یک حجم نسبتا قابل قبولی رسیدیم. 1265 تا رمان یا داستان بلند رقم قابل توجهیه، یعنی ما در کمیت خب به یک حدی رسیدیم که امروزه در مناطق مختلف کشور نه تنها در پایتخت نویسندگان خوبی وجود دارن، جوانها و همچنین افراد میانسالی در میان نویسندگان، که این قابل توجهه، ولی باید یه مقداری به سمت کیفی سازی هم حرکت بکنیم تا بتونیم یه جایگاهی در جواز بین‌المللی هم داشته باشیم. نکته دیگه برمیگرده به کیفیت خوب امسال در داستان کوتاه است که به نظر من خب یکی از پایه‌های داستان نویسی است و قدر و گوهر نویسنده تو این داستان کوتاه معلوم میشه. امسال به نظر داورهایی که در هر بخش مشغول کار بودن، داستان کوتاه رشد کیفی خوبی داشته. البته نمیشه که حالا به حال سال به سال ممکنی تناوبی داشته باشه، ولی امسال کیفیت خوب بود و با اطمینان خاطر بیشتری آثار در این حوزه ها انتخاب شد.
بسیار خوب. داوران پیشتر معرفی کرده بودیم؟
داوران رو امروز در جلسه معرفی کردیم، چون ممکنه مصاحبه بشه با افراد یا کسای مزاحم بشن یا مسائل دیگه باشه. معمولا در روز اعلام نامزدان اعلام میشه. امروز هم نامزدها اعلام شدن و هم داورهای هر بخش.
خب الان مشکلات الان ایجاد نمیشه براشون؟
نه دیگه به هر حال اون هم ممکنه که به هر حال در خبرنگاره که سراغ افراد میرن قبل از اعلام نتایج ممکنه اصرار کنن که مثلا چه کسایی ازشون انتخاب شده که مثلا فلانی هست تو این لیست نیست.
الان داور مگه با اسم میخونن آثارو؟
بله.
کد مگه نداره؟
نه.
آها بله. یعنی داورا میدونن که اثر چه کسی رو دارن میخونن؟
بله، این کتابه، یعنی سه نسخه یا چهار نسخه معمولا از هر اثر ناشر میفرسته برای خانه کتاب.
یه جوراییه ولی مثلا یه شایبه هایی توش پیش نمیاد، حتی کاری هم نمیشه کرد واقعا تو این بخش.
قضاوت آره. به قول قاضی شاره میگفت قضاوت آسان است، قضاوت چندان آسان نیست، خلاصه قضاوت ذوقیه دیگه، میدونی در دستی هنر فرق میکنه با فرسه.
آقای کوسری بخششون رو معرفی میکنیم برامون؟
بله، مثلا فرض کنید که آقای فراست در عرصه داستان کوتاه، آقای محمودی گودرزی در حیطه داستان کوتاه، آقای شرفی خبوشان در بخش مستندنگاری، آقای مهدی کفاش در بخش رمان، تقریبا همه این افراد کسایی هستن که بیش از 15 سال 20 سال در این حوزه شناخته شدن. افرادی نیستن که بگیم حالا مثلا کار حرفه‌ای نکردن یا شناخته شده نیستن، و این افراد خود توسط یک شورای علمی انتخاب میشه. اون شورا هم صداهای مختلفی توش هست، رأی میدن، به هر حال 7-8 نفر داور برای هر بخش مشخص میشه، اونایی که رأی بیشتری دارن انتخاب میشن، مگر نپذیرن یا مشکلی داشته باشن که ما نفر بعدی رو جایگزین کنیم. این مکانیزمی است که به نظرم مناسبه و به هر حال دوره های متعدد در دوره این شیوه هم عمل شده.
من میتونم بپرسم که سرجم بودجه جایزه جلال چقدره؟
بله، امروز هم در جلسه از آقای دکتر حیدری پرسیدند، من نمیدونم رقم دقیقش، چون یه بخشش به جایزه،
اون که حالا یه بخش مهم میشه، ولی خب خیلی امورات دیگه داره دیگه، پول داور باید بدیم، مسائل این چنینی،
همینطوری.
نمیدونین چقدره؟
من نمیدونم رقم دقیقش، و
دبیر این ولی یا نمیگیم فکر کنم مزنه
میتونم بهتون بدم شما
مزنه شم بدین خوبه.
آره، مثلا چهار حوزه اگر چهار بخش اگه داشته باشید و یک برگزیده داشته باشید، نفری 500 میلیون تومان، حداقل 2 میلیارد
فقط جایزه است.
جایزه میشه، البته شما تشویقی ها هم دارید دیگه.
بله دیگه،
مثلا با تشویقی ها نزدیک 3 میلیارد ارزش خود جوایز باشه که به نفرات برگزیده و تشویقی چیز میشه. ولی خب قسمت های دیگه هم داره، حتی بعد از جایزه هم کارگاه های داستان نویسی را میشه. این هم هزینه هاییست که من اطلاعی ندارم، ولی سرانگشتی که حساب کردم حداقل این رقم برای جایزه
بسیار
حداقل به صورت جایزه پرداخت میشه.
آقا خیلی سپاسگزارم، امیدوارم تا پایان خیلی خوب و اصیل همه چیز برگزار بشه با حاشیه کمتر. شاد و پیروز باشید.
ما از ابتدا ما با همین دعا شروع کردیم که انشالله حاشیه کمتر باشه و رضایت خاطر.
انتظار ندین که حالا بی حاشیه هم سپری بشه دیگه، چون بخشی از ماجرا اصلا همین حرفاست دیگه.
بله، اون بخششه دیگه، منم آماده کردم.
درود بر شما آقا، خیلی سپاسگزارم، متشکرم، تندرست باشین، خدا نگهدارتون، خداحافظ. سیوم دیما زادروز منوچهر محجوبی. منوچهر محجوبی 30 دی ماه 1315 در کرمانشاه متولد شد. او از ابتدای جوانی به ادبیات به خصوص طنز علاقمند بود و اولین شعرهاش در سن 16 سالگی با نام مستعار در هفته‌نامه طنز چرنگر و بعدها در نشریات دیگر چاپ شد. سال 1336 همزمان با تحصیل در دانشگاه تهران به هیئت تحریریه نشریه توفیق پیوست و در سال 1343 نخستین سردبیر توفیق ماهانه شد. بعدها به همراه غلامعلی لطیفی کاریکاتوریست و عده دیگر از توفیق جدا شد و نشریه کشکیات زمینه تهران مصور رو پایه گذاشت. در همین دوران کتاب‌های حاجی فیروز، آتش افروز، فکاهی سال و لطیفه ها رو منتشر کرد. منوچهر عضو فعال و دوره‌ای دبیر سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات پیش از انقلاب بود. منوچهر محجوبی در سال 1368 و در سن 53 سالگی و به دنبال دوره‌ای کوتاه از بیماری ناشی از سرطان مغز درگذشت. این ته این قطعه موسیقی که شنیدید یه گوشه خیلی جذابی بشه، گوشه بال کبوتر، سه تا نوت میزنه و یه گوشه ساخته میشه. با ققنوس همراه هستید. روایت خانه، خانه داستان نویسان انقلاب اسلامی شهر اصفهان. همزمان که این دو نوازی زیبای تنبک و کمانچه رو گوش میکنید، براتون بگم دفتر تولید متن داستان و روایت خانه داستان نویسان انقلاب اسلامی شهر اصفهان در زمینه‌های گوناگون پایداری، خانواده و سبک زندگی، تولید روایت و رمان رو انجام میده. به همین منظور قصد داریم گفتگو کنیم با آقای محمد مجید عمیدی، مدیر اجرایی دفتر تولید متن، تا درباره روند فعالیت‌هاشون باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما جناب آقای عمیدی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، عصر بخیر دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان و شنوندگان فرهیخته برنامه ققنوس. خوشحالم که در این عصر سرد پاییزی زمستانی خدمت شما بزرگواران هستم.
پر بیرا هم نگفتید آقا، بیشتر واقعا به پاییز میخورد تا پیش از امروز، البته تا زمستان حالا یه رخی داد به هر حال زمستون.
تهران که امروز برفی شد دیگه الحمدلله.
آخه خیلی محل محور برف اومد میدونی؟ آقا من اسم شریف شما رو درست گفتم، محمد مجید عمیدی.
بله
درست.
بله بله, بله محمد مجید.
آقای عمیدی، از این روایت خانه چه اسم خوبی روش گذاشتید، برای اون بگین یک کمی.
سلامت باشید. ببینید، روایت خانه یک پیشینه نزدیک به 20 سال داره که البته با این اسم و قیافه نزدیک 10 سالی هست، یک دهه هست که داره فعالیت منسجم انجام میده. ولی خب از 19-20 سال پیش جناب آقای دانشگر با یک دغدغه خیلی مهم و بزرگ که جمع کردن نویسنده های دغدغه مند تو حوزه های مختلف اجتماعی بوده، یه سری نویسنده های نوپا رو دور هم جمع میکنن و آهسته آهسته آموزش نویسندگی بهشون میدن و شروع به کار و فعالیت میکنن تا یک دهه اخیر که خیلی منسجم و قوارمند کار ادامه پیدا میکنه و میشه روایت خانه.
خب چه کسانی جز این خانه هستن از اعضای این خانه هند؟
اعضای این خانه همه نویسنده هستن، یعنی البته ما بیشتر اعضامون خانم ها هستن و اندکی هم از آقایون توی این خانه حضور دارن و همه نویسندن به کار نویسندگی میپردازن و خب پروژه‌های مختلفی تو زمین‌های مختلف هم وجود داره توش دیگه.
بسیار خوب.
تو سلامت باشید.
کار اصلی روایتخانه چیه دقیقا؟ گرد آمدن نویسنده ها، جلسه برپا کردن؟
ببینید کار اصلی روایتخانه آموزش و تربیت نویسنده برای جبهه انقلاب هست و تولید آثار دغدغه‌مند برای جامعه. ما یک شعاری داریم، حالا در ادامه عرض میکنم خدمتون، توی روایتخانه میگیم یک مسئله یک کتاب. ما برای مسائل جامعه فکر میکنیم و براش روایت و رمان تولید میکنیم و فکر میکنیم شاید این یکی از حلقه های حل شدن این مسائل باشه.
بسیار خوب. برخی از کارهایی که الان به صورت با تداوم داره انجام میشه رو برام میگی؟ مثلا کارگاه داستان نویسی احتمالاً باید داشته باشی، درست؟
بله، ما به طور مداوم در طول سال کارگاه داستان نویسی داریم. ز نظر خود استاد دانشگر و استاد معتمدی و دیگر اساتید مجموعه و کارگاه های مختلف رو با اساتید مختلف کشور برگزار میکنیم برای رشد و ارتقای بچه های خودمون. و ضمن این هم خب 9 تا میز تخصصی داریم، 9 تا میز تولید اثر که حالا اگه موافق باشید برخی از این میزها رو من ازشون اسم ببرم و تولیداتش رو خدمتون بگم.
بگیم بهمون لطفا، میشنم.
خواهش میکنم. میز اولی که داریم اسمش رو گذاشتیم میز اهل قرآن و اهل بیت که توش آثار مربوط به قرآن و اهل بیت رو تولید میکنیم. از شاخصترین آثاری که اینجا تولید شده مجموعه کتاب 14 خورشید یک آفتاب هست که 100 روایت از زندگی و زمانه هر کدوم از معصومین علیهم السلام رو به صورت داستانهای کوتاه در آوردیم و عرضه کردیم.
بسیار.
میز بعدیمون میز پایداری هست، کتابهایی مثل بی برادر، مسیر رستگاری، آورتین که بخش یا لایه دیده نشده ای از زندگی حاج قاسم سلیمانیه که جلد دومش هم به تازگی چاپ شده به نام لانه کرکس. و امثال این تو زمینه پایداری و دفاع مقدس و مدافعان حرم.
بله.
یه بخشی داریم به نام فرزند آوری و بحث جمعیت که کتاب هایی مثل باش، پناهم باش و فکرشم نکن توی این میز تولید شده. میز پیشرفت و دانش بنیانمون هست، کتابایی مثل تونتر از عقربا حرکت کن و به توان های تک توی این میز تولید شده. و یک میزی هم هست به نام سبک زندگی، یه مجموعه هست به نام تولد دوباره، احتمالا کتابهاش رو دیده باشید. کتابی مثل تولد در لس آنجلس، تولد در ساو پاولو، تولد در کالیفرنیا و امثال اینها که شخصیت هایی هستند که به نوعی در آشنایی با اهل بیت یا قرآن مسیر زندگیشون رو در گوشه گوشه عالم تغییر دادن و به نجات و فلاح دست پیدا کردن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما که برای من از روایت خانه گفتید. امیدوارم که برنامه‌تون خیلی خوب و اصیل و منظم برپا بشه و برگزار بشه و تداوم داشته باشه. آقا به شاد و پیروز باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا.
مستند درباره مهرداد بهار در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.